اگر بگیم که در طی چند دهه گذشته آن چیزی که امروز به نام ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی میشناسیم و هر روز اپلیکیشن‌های مختلف و برنامه‌های مختلفی مبتنی بر اون در دسترس قرار می‌گیره، یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین اتفاقات فناوری ارتباطات در زندگی روزمره ما بوده، نه دروغ گفتیم نه بزرگنمایی کردیم. ما هر روز داستان‌های متعددی رو در رابطه با ابزارهای جدید مبتنی بر این فناوری، توانایی‌های تازه‌اش و البته دعواهایی که در بین توسعه دهندگان اون وجود داره و گاه گداری به شکایت و شکایت کشی میرسه میشنویم. اما پشت سر همه این داستان ها دو تا نکته مهم وجود داره، نکته هایی که در واقع میتونه اثر بذاره بر آینده این فناوری و همینطور رابطه ما با اون. نخست این که آیا آن چیزی که امروز به نام هوش مصنوعی میشناسیم در صورت ادامه یافتن و در صورت توسعه بیشتر میتونه منجر بشه به ساخت و ایجاد اون چیزی که بهش هوش مصنوعی عمومی گفته میشه، AGI، که یک موجود هوشمند دارای توانایی‌های شناختی هست شبیه انسان، که فقط در یک موضوع خاص توانایی نداره، میتونه تخیل کنه، میتونه استدلال کنه، میتونه ابتکار داشته باشه. و نکته دوم این که آیا این هوش مصنوعی در نهایت و به شکل گریزناپذیری منجر به نابودی انسان میشه یا حداقل اینکه کنترل انسان رو در اختیار میگیره. این موضوع این اپیزود چیستا هستش. چیستا پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا به میزبانی من پوریا ناظمی که هر دوشنبه سعی میکنه داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده رو برای شما تعریف کنه. در این اپیزود چیستا من قصد ندارم که وارد به جزئیات فنی و بحث‌های تخصصی راجع به الگوریتم و زیرساخت و بقیه داستان‌های مربوط به هوش مصنوعی بشم، بلکه سعی می‌کنیم که یه نگاه کلی‌تر داشته باشیم. اما قبلش لازمه که یه توضیح کوچیکی بدیم که این چیزی که امروز به نام هوش مصنوعی می‌شناسیم و عمدتاً به واسطه ابزارهایی مثل ChatGPT و نمونه‌های دیگه‌اش، اون چیزی که حالا می‌تونه تصویرسازی بکنه، ویدیو بسازه و امثال اون اتفاق می‌افته، چه ویژگی داره و چرا در چند سال اخیر ما شاهد رشد اون بودیم. ابزارهایی که امروز می‌بینیم عمدتاً بر مبنای سیستم یادگیری ماشین هستن، اما نسخه پیچیده‌تر و پیشرفته‌تری از اون چیزی که قبلا داشتیم. برای مثال ChatGPT که حالا شناخته شده ترین نمونه هست و بقیه هم شبیه این کار می‌کنن، از الگوی مدل‌های زبانی بزرگ استفاده می‌کنن. یعنی چی؟ من خیلی ساده شده اینو سعی میکنم توضیح بدم، بنابراین دوستان اهل فن زیاد بر من خورده نگیرن اگر که جزئیات فنی رو ساده ازش رد میشم، چون همونطوری که میدونین این بحث ها از یک طرف نیازمند دانش عمیقی نسبت به زیرساخت ها هست، زیرساخت های سخت افزاری، و از طرف دیگه ریاضیات پیچیده ای رو میطلبه و برای همین وارد شدن بهش اولا تخصص ویژه‌ای میخواد، ثانیا اونقدر پیچیده میکنه که شاید بحث اصلی رو گم بکنه. بنابراین من فقط سعی میکنم در واقع خراشی بدم به سطح در واقع فنی ماجرا. آن چیزی که اتفاق میفته در این مدل ها این هستش که بر مبنای انبوهی از داده ها، برای مثال برای ChatGPT ما اومدیم تمام آن چیزی که در اینترنت وجود داشته، آرشیف های دیجیتال و غیره رو تا یه سال مشخصی بهش دادیم و بهش گفتیم با کمک الگوریتم های مختلف که ببین که چه روابطی بین حروف و کلمات وجود داره. برای مثال در متن‌هایی که تو می‌بینی اگر که مثلا کلمه آب ظاهر میشه، پشت اون در متن‌های تو با چه احتمالی مثلا کلمه آب سالم میاد، کلمه سالم میادش، چه که درصدی معدنی میادش، چه کلمه چه درصدی چه احتمالی وجود داره که حیات میادش. اینها روش‌های در واقع پیش‌بینیه، اما این مدل پیش‌بینی کردن و در واقع وزن احتمالاتی دادن به حروف و کلماتی که بعد از یک جمله میخواد بیادش و همینطور نسبت دادن اون به اون چیزی که ما امروز پرامپت بهش میگیم، دستورالعمل یا سوالی که مطرح میکنیم، کار پیچیده‌ایه. سال 2017 یه اتفاقی افتاد که در واقع نوع نگاه ما و پارادایم اصلی در ساختار طراحی الگوریتم رو تغییر داد و باعث شد که نسل تازه‌ای از آن چیزی که به نام هوش مصنوعی امروز میشناسیم، از جمله ChatGPT و بقیه مدل‌ها، جمنای، نمیدونم بقیه چیزایی که مثلا ادوبی داره کار میکنه و چیزای دیگه، ظاهر بشن و در واقع شروع به توسعه شدید بکنن. و اون یه مقاله‌ای بود که گروهی از دانشمندان فعال در شرکت گوگل اون رو منتشر کردن تحت عنوان Attention is all you need، یا توجه تنها چیزیه که بهش احتیاج دارید. لینکش رو میتونید در بخش توضیحات ببینید. اینها در این مقاله اومدن نوعی از معماری الگوریتم رو طراحی کردن، پیشنهاد کردن که به جای اینکه بدید مثلا فرض کنید در این مدل کلمه با کلمه رو مقایسه کنه و وزن احتمالیتی بده، از ابزاری به نام ترانسفورمرها استفاده کردن. ترانسفورمرها از نظر فنی توی این بحث خاص به معنای خیلی دوباره عام اگر بخوایم بگیم، ساختارهایی هستن که میتونه این وزن آماری رو توسعه بده به حجم بزرگتری و اون رو حفظ بکنه و همینطور درک درستری رو پیدا بکنه نسبت به آن چیزی که قبل و بعدش میاد. بنابراین با کمک این روش ساختار و مدل آموزش دادن یک الگوریتم به اینکه در برابر یک سوال یا یک دستور چه واکنشی رو باید نشون بده و اون واکنش چقدر مشابه‌تر و دقیق‌تر باشه به اون چیزی که ما از یک فرد عادی انتظار داریم، بهبود قابل توجهی پیدا کرد و همین هم باعث شد که شاهد این رشد شگفت‌انگیز و خیره کننده و امیدبخش از جهات بسیار زیادی در حوزه هوش مصنوعی باشیم. اما تمام آن چیزی که داره اتفاق میفته و تا الان ما شاهدش بودیم چیزیه به نام هوش مصنوعی AI که البته یادمون باشه زمانی که این کلمه رو متخصصان به کار میبرن با برداشتی که من و شما داریم متفاوته. ما با هوش سر و کار نداریم، با هوشمندی سر و کار نداریم. چند تا دلیل مشخص هم داره، از جمله یکیش اینه که ما اصولا تعریف خیلی دقیقی از هوشمندی نداریم. شما سعی کنید هوش رو تعریف کنید، به هر حال من و شما ادعا میکنیم موجودات باهوشی هستیم. چگونه این هوشمندی رو باید تعریف کرد؟ آیا یک مثلا گربه، سگ، کلاغ، میمون یا هر جونور دیگه‌ای که می‌شناسید آیا اینها هوشمند هستن؟ یه مرحله بریم پایین‌تر، آیا قارچ‌ها هوشمندن؟ آیا ویروس هوشمنده؟ باکتری چطور؟ گیاهان به چه وضعیتی هستن؟ ما واقعیتش اینه که با وجود دعواهای زیادی که داریم تعریف خیلی دقیقی از هوشمندی نداریم. طبیعیه که ما وقتی تعریفی نداریم بازسازی اون هم دچار مشکل میشه. اما اگر بیایم و به سراغ هوش انسان بریم و سعی در شبیه سازی اون داشته باشیم، آن چیزی که امروز به نام هوش مصنوعی میشناسیم خیلی در اون تعریف‌ها یا حداقل برداشت ما قرار نمیگیره. ما وقتی از هوش حرف میزنیم به نوعی خودآگاهی، این که ما میتونیم داده‌های مختلفی رو بگیریم، این داده‌های مختلف رو گاه بر مبنای درخواست مشخص تحلیل کنیم، گاه بر مبنای اون دست به ایده پردازی بزنیم، استدلال کنیم، با خودمون وارد بحث بشیم و حتی از جاهای مختلفی الهام بگیریم. مثلا با دیدن شما نمیدونم افتادن یک سیب از درخت بر مبنای افسانه معروف به سراغ نیروی گرانش بریم و در مورد اون فکر بکنیم، در حالی که این دوتا هیچ ارتباط مستقیمی با هم شاید نداشته باشن. چنین برداشتی رو که ما از هوش داریم با اون چیزی که هوش مصنوعی داره متفاوته. شاید یکی از دلایلی که باعث میشه خیلی ها این تفاوت رو متوجه نشن یک برداشت اشتباهیه که از برخی از آزمون‌های مربوط به هوش مصنوعی گفته شده. برای مثال یکی از معروف‌ترین اونها آزمون تورینگ هستش که میدونیم تورینگ یکی از بنیانگذاران پیشگام هوش مصنوعی و اساساً آینده نگری ماشین‌های هوشمند بود. او یه طرحی رو بر مبنای یک بازی قدیمی که به نام بازی تقلید معروف هست، ایمیتیشن گیم، مطرح می‌کنه و میاد میگه که اگر شما در پشت یک دیواری بشینید و با یک سری سوال مطرح بکنید، حالا به صورت مکتوب یا هر چیز دیگه‌ای، و طرف مقابلتون جواب‌هایی که به شما میده رو شما تشخیص ندید که آیا این ماشینه یا انسانه، اون موقع اون ابزار تونسته که اصطلاحاً از آزمون تورینگ سربلند بیرون بیاد. این آزمون بعدها با نقد جدی مواجه شد. هزار و یک دلیل داره، از جمله که بر مبنای فریب هستش، بر مبنای تلاش برای غالب کردن یک چیز هست، و دوم که روابط هوشمندانه صرفاً بر مبنای سوال و جواب نیست. شما وقتی با چت جی پی تی کار میکنین به نظر میادش که این روند رو و این امتحان رو رد میکنه. شما ازش سوال میکنید و جوابی رو میده که در بسیاری از نقاط به نظر میرسه که نه تنها منطقی، از خیلی جوابهایی که از انسانها میتونید بگیرید دقیق تره. اما کاری که اتفاق داره میفته در پشت پرده بر مبنای توان عظیم محاسباتی و همینطور الگوریتم‌های پیشرفته این نیستش که او در واقع با شما به گفتگو نشسته باشه. کاری که میکنه اینه که پرامپت شما رو میگیره، اون رو میبره تحلیل میکنه و محتمل ترین جواب مطلوب رو بر مبنای وزن آماری که داده با کمک توسعه‌ای که در واقع ترانسفورمرها در الگوریتم‌های آموزش زبانی داشتن و بر مبنای ساعت‌ها و شاید ماه‌ها سال‌ها ترنینگی که روی تمام داده‌های موجود داشته برای شما توضیح میکنم. به عبارتی در پاسخ به یک عملکرد خاص پاسخ خاص میده. اما در بین کسانی که به هوش مصنوعی علاقه مندن و اون رو دنبال میکنن و خب در موردش هشدار هم زیاد میدن، صحبت از این نیست، یعنی نگرانی هایی که امروز مطرح میکنن از این نوع هوش مصنوعی بیشتر نگرانی هایی است مبنی بر اینکه مثلا بازار کارهایی رو که ما به شکل روتین باید انجام بدیم از کار میندازه. برای مثال شما اگر میخواهید برید یک کتابخونه و دنبال یک کتاب خاص میگردید، میتونید به جای اینکه از کتابدار بپرسید با چیزی شبیه چت جی پی تی ترین شده روی اون کتابخونه صحبت کنید، اون بهتون میگه که کتاب کجاست، چه کتابی به دردتون میخوره، چه کتابی به دردتون نمیخوره و کدوم موارد مشابه رو میتونید برای اصلا بر تحقیقتون استفاده کنید. البته مراقب باشید، آن چیزی که این ابزارها میدن گاهگداری همراه با توهم هست، هلوسینیشن اتفاق میفته براشون، منابع جعلی میسازن چون داره آماری میسازه و میبره جلو. بنابراین نگرانی که الان وجود داره اینه که یه سری از کارهایی رو که قبلا یا گرونتر بود یا نیروی خاصی رو میخواست حالا برای ما راحت‌تر کنه. نمونه بارسترش دوباره از متن اون چیزی که تو تصویرسازی اتفاق میفته. من یه پست وبلاگی نوشتم، میخوام براش یه تصویری بسازم، قبلا باید یا خودم هنرمند گرافیس بودم یا میرفتم یه گرافیستی رو پیدا میکردم و حالا من میتونم با یه پرامپت مشخصی تصویری بگیرم که برای اون پست من مناسبه. کماکان این تصویری که میسازه تصویر هوشمندانه به اون معنی نیستش که یه نفر فکر میکنه با خلاقیت مشخصی یک سری مضامین پنهان درش قرار میده، سرنخ‌های اصطلاحا ایستر اگ های رو درش قرار میده. نه، این چیزی که بر مبنای مطالعه و ترینی که شده بازسازی میکنه، یه جاهایی خیلی عالیه، اما این رو نباید با اون چیزی که اصطلاحاً هنر انسانی گفته میشه اشتباه گرفتش. اما خیلی از متخصصان در واقع هشدار دیگه‌ای رو به ما میدن. هشداری که میدن میگن که این AI با توسعه‌ای که داره به چیزی به نام AGI تبدیل میشه، هوش عمومی مصنوعی. چه فرقی داره هوش عمومی و هوش در واقع این چیزی که الان داریم؟ اگر این هوش مصنوعی که الان داریم طراحی شده که یک تسک یا در واقع درخواست یا کارکرد مشخصی رو بهش پاسخ بده، هوش عمومی این ویژگی رو نداره و میتونه که مانند انسان و برداشتی که از انسان داریم با گرفتن داده های مختلف فارغ از این که من چه دستوری بهش میدم شروع به فکر کردن بکنه، خلاقیت داشته باشه، توان استدلال داشته باشه، سعی کنه که من رو قانع کنه یا قانع بشه و بر مبنای تجربه یاد بگیره. این متفاوت با اون ماشین لرنینگ هستش که از نتیجه عمل یاد میگیره و درصد بالای احتمال میده، به این معنا که همونطور که من و شما زمانی که بحث میکنیم با هم دیگه ممکنه یک کدوممون در واقع نکته‌ای رو در صحبت‌های هم دیگه ببینیم که بر مبنای اون یه فضای ذهنی تازه و یک مسیر تازه استدلال برامون باز بشه، به نوعی دارای توانایی‌های شناختی یا کاگنیتیو هستش. حالا جمعی از افرادی که دارن هشدار میدن نسبت به ماجرا میگن که این هوش مصنوعی فعلی AI رو که داریم توسعه بدیم میرسه به هوش عمومی مصنوعی و بعد اتفاق بعدی اینه که اون هوش عمومی مصنوعی میتونه خودش رشد کنه، هوشمندتر بشه و حالا در بعضی از ادبیات بهش گفته میشه که مثلا میرسه به یه نقطه سینگولاریتی که دیگه خودآگاهی کامل پیدا میکنه و میتونه که از انسان جلو بزنه و خب چون دسترسی داره به تمام داده های ما، ابزارهای ما امروز متصل به شبکه هستش، بنابراین کنترل انسان رو به دست میگیره و اون آرماگدون بزرگ اتفاق میفته. اون چیزی که برای مثال در چیزی مثل ترمیناتور میبینید، قیام ماشین علیه انسان، یا در ماتریس میدیدین در واقع ماشین ها انسان رو به بردگی میگیره. اما این همچه چیزی ممکنه؟ واقعیتش اینه که دو تا دیدگاه خیلی متفاوت از هم در این زمینه وجود داره. برخی از توسعه دهندگان فکر میکنن که با ادامه بررسی ها و تحقیقات و در واقع توسعه الگوریتم هایی که ما در اکنون برای هوش مصنوعی داریم استفاده میکنیم، این الگوریتم ها در نهایت امکان رسیدن به مرحله ای رو دارن که بتونیم اسمش رو هوش عمومی مصنوعی بذاریم. اما این نگاه منتقدان فوق العاده جدی داره. کسانی که در واقع نقد میکنن حتی به این ایده و به این تصور افسانه هوش مصنوعی میگن. اونها معتقدن که به دو دلیل اصلی چنین چیزی امکان نداره. نخست این که اساساً کارکرد جمع‌آوری دیتا و روند استدلالی بین اون چیزی که ما هوش عمومی مصنوعی مینامیم و اون چیزی که هوش مصنوعی که امروز در اختیار داریم مینامیم، زمین تا آسمون با هم فرق داره. ما در یک مورد یک مجموعه داده ای رو داریم که در مقابل یک درخواست مشخص پاسخ مشخصی رو ازش انتظار داریم. بنابراین بر مبنای یک کار مشخصی در واقع طراحی شده و شما هر چقدر این الگوریتم رو بهتر کنید، دقت پاسخگویی شما رو بیشتر میکنه، میتونه که درصدهای احتمالی دقیقتری رو به اون چیزی که مد نظر شماست و پیش بینی میکنه بده، این دوتا رو به هم نزدیکتر کنه. و بله، شما میتونید 4-5 تا از اینا رو کنار هم بذارید که همزمان براتون مد تولید کنه، صدا تولید کنه، تصویر تولید کنه. این به معنای این نیست که همه اینها در یک قالب و در یک ساختار شناختی مشخص در اومده. به عبارتی نه تنها الگوریتم ها متفاوته، معماری الگوریتمی متفاوته و اینترفیس هایی که وجود داره و در واقع باید ازش استفاده کنیم اساسا دو دنیای مختلفه. بنابراین این مسئله هیچگاه نمیتونه منجر بشه به رسیدن به هوش عمومی مصنوعی. نکته دیگه که عنوان میشه اینه که برای اینکه ما به چیزی شبیه هوش عمومی مصنوعی برسیم که به هر حال نشانه هایی از احساسات واقعی بروز بده، نه اون که بیاد شبیه سازی کنه. این چند وقته حتما داستان هایی رو شنیدید که مثلا ما رفتیم از چت جی پی تی یا فلانی سوال کردیم که نظرت چیه درباره آینده، گفتش که من میخوام بیام همتون رو بکشم فرمان روایی کنم. دلیلش این نیست که اون فکری رو میکنه، دلیلش اینه که وقتی که میره تو ادبیاتی که مثلا ادبیات علمی تخیلی نگاه میکنه، میبینه آینده هوش مصنوعی چه نتایجی رو باید داشته باشه، چه در واقع احتمالاتی برای پاسخ هست، اون چیزی رو که میبینه عمدتا هشدار دهنده و روایت های هشدار دهنده است، پس اونو میاد بازسازی میکنه. حالا خیلی از این شرکت ها در واقع فیلترهایی رو گذاشتن که چنین جواب هایی رو حذف بکنه، که البته خود این داستانی داره که آیا این کار درست هست یا درست نیست، یا اخلاقی هست یا اخلاقی نیست. اما توان بیان احساسات یا حتی درک احساسات رو نداره. اون چیزی که ما به نام هوش عمومی مصنوعی می‌دونیم نوعی از در واقع شناخت حسی رو هم پیدا می‌کنه. بنابراین معتقد هستن کسانی که منتقد دیدگاه تکامل قطعی هوش مصنوعی به هوش عمومی مصنوعی میشن، که ما برای اینکه اون رو بسازیم اولا نیازمند این هستیم که تحقیقات بیشتری رابطه با علوم شناختی انجام بدیم، مغز رو بهتر بشناسیم و تعریف بهتری از هوش به دست بیاریم، و بعد اساسا از پایه شروع کنیم به چیز متفاوتی رو بر مبنای اون در یک پارادایم دیگه این کار رو انجام بدیم. برابر این دوتا به هم نمی‌رسه. اما روزی خواهد اومد که حالا هر کدوم از این دوتا دیدگاه درست بشه، ما به چیزی شبیه هوش عمومی مصنوعی می‌رسیم. آیا باید در این مورد نگران باشیم؟ آیا اگر ما برسیم به جایی که یک موجود هوشمند غیر انسانی که از ما باهوشتر هست، با اون تعریفی که حالا هشدار دهنده های جدی میگن، باید ازش نگران باشیم؟ اجازه بدید به جای من آرتور سی کلارک به شما پاسخ بده، دانشمند، نویسنده، مهندس و آینده نگری که شما با آثارش مثل 2001 اودیسه فضایی و بقیه آشنا هستید. او در سال 1964 پیشبینی رو از هوش آینده روی زمین انجام میده. گوش کنید. However, the most intelligent inhabitants of that future world won't be men or monkeys. They'll be machines. The remote descendants of today's computers. Now, the present-day electronic brains are complete morons, but this will not be true in another generation. They will start to think, and eventually they will completely outthink their makers. Is this depressing? I don't see why it should be. We superseded the Cro-Magnon and Neanderthal men, and we presume we're an improvement. I think we should regard it as a privilege to be stepping stones to higher things. I suspect that organic or biological evolution has about come to its end, and we are now at the beginning of inorganic or mechanical evolution, which will be thousands of times swifter. من هم با کلارک موافقم که اگر روزی ما به اینجا برسیم، در واقع این مزیت ما و باعث افتخار ماست که نقش سنگ بنا برای به وجود اومدن هوش بالاتری داشتیم. اما اصلا نگران نباشید، فعلا تا اونجا فاصله زیادی داریم. نکته مهم دیگه که تو این بحث هوش مصنوعی مطرح هست و جا داره که یه ذره راجبش صحبت کنیم، هشدارهایی که داده میشه. یک نگاهی که در واقع میاد و ابراز نگرانی میکنه از آینده چنین فناوری هایی که اتفاقا ایده جدیدی هم نیست، این از زمان قدیم بوده. نگاهی هست که بعدها در بررسی انتقادی عنوان فناوری هراسی رو بهش میدن، که برگرفته و بر مبنای چیزی به نام جزمیگرایی یا دوگمگرایی فناوری هستش. طرفداران این نظریه که امروز حداقل تو نظریات ارتباطات تقریبا کسی به طور جدی بهش باور نداره، این هستش که یک فناوری زمانی که به وجود میاد مسیر رشد خودش و اثرگذاری رو جامعه رو فارغ از کاربران خودش پیش میبره. به عبارتی شما امروز اگه هوش مصنوعی دارید، مهم نیست که دیگه شما چه کار میکنید یا چه تصمیمی دارید، این تاریخ شما رو تغییر میده و به نقطه مشخصی میبره. معمولا کسایی که با قطعیت میگن که هوش مصنوعی در چند سال آینده فلان کار رو میکنه، مثل این کاری که این نویسنده کتابای عامه پسند حوزه تاریخ آقای حراری انجام میده، این هستش که خب این تکنولوژی به وجود اومده، انسان دیگه هیچ کنترلی روش نداره، این مسیر مشخصی میره، آینده به همین دلیل این میشه. این کلا نظریه رد شده، حالا اگه میخواین یه ذره بهش تخفیف بدین، نظریه فوق‌العاده مورد نقدی هست. اصلا اسم جذب‌گرایی فناوری رو به طعنه روی کسانی گذاشتن که این دیدگاه رو داشتن. و واقعیتش اینه که تکنولوژی مثل هر ابزار دیگه ای در طول تاریخ اینگونه نیستش که خودش به طور مستقل رشد کنه، حداقل تا زمانی که به هوش عمومی مصنوعی نرسیدیم. و اینکه ما میتونیم که بر مبنای تعریف کارکردمون باهاش اون رو تعریف کنیم. جمله معروفی وجود داره که گفته میشه در مورد دین، معمولا گفته میشه که دین مثل شراب میبونه، آنچنان را آنچنان تر میکنه. ابزارهای فناوری هم همین ویژگی رو دارن، آنچنان را آنچنان تر میکنه. اگر شما دنبال توسعه باشید میتونید ازش استفاده کنید. اما نکته مهمی وجود داره، زمانی که کسانی که صدای بلندی دارن تمرکز ما رو و توجه ما رو به چنین نکاتی جلب میکنن و هشدارهای اصطلاحاً آخرالزمانی از یک تکنولوژی میدن، باعث میشه که حواس ما از یه سری خطرات واقعی در واقع پرت بشه. در همین مناقشه اخیری که بین ایلان ماسک و شرکت اوپن ای آی مطرح شده بود، خب میدونید که ایلان ماسک شکایت کردش که اینا از ماموریت اصلیشون کنار گذاشته شده و خیلی به سمت سوداوری رفتن، تجاری شدن رفتن. اوپن ای آی اومدش یک جوابیه نوشت، لینکش رو میتونید مجددا در بخش توضیحات ببینید، و در اونجا توضیح میده که چرا ایلان ماسک داره اتهام میزنه. این خودش میخواسته اصلا اوپن ای آی رو ببره تو تسلا و بقیه. اما یه بند خیلی مهمی در این متن وجود داره. در این متن بنیانگذاران و مدیران ارشد در واقع اوپن ای آی تایید میکنن در قالب یکی از متن‌های ایمیلی که منتشر کردن که زمانی که ما به ساختن ای آی نزدیکتر میشیم، کاملا منطقیه که ما از فضای بازی که قولش داده بودیم دورتر بشیم و کمتر گشوده و باز باشیم، بیشتر به سمت بسته بودن برویم. استدلال میکنن که مثلا اوپن ای آی به این معنی است که همه بتوانند از در واقع کاربردهای چنین فناوری استفاده کنند، اما این به این معنی نیستش که ما علم این رو و دانش این رو به شکل باز در اختیار همه بذاریم. اینجا جایی که خطر وجود داره. ما اینجا ابزار قدرتمندی رو مهار که در زندگی ما اثر میذاره، مهارش رو در واقع در اختیار یا دولت‌ها یا افرادی میذاریم که یا سود مالی دارن یا حتی خیرخواه باشن. اما یادمون باشه قدرت فساد آوره، قدرت مطلق فساد مطلق میاره. و زمانی که ما با فناوری که چنین میتونه اثرگذار باشه سر و کار داریم، اتفاقا چنین نکاتیه که ما باید بهش توجه بکنیم و نزدش نگران باشیم. نگرانی این که در واقع با پنهان ماندن آن چیزی که در پشت یک هوش مصنوعی فعلی، حتی با هوش عمومی کار نداریم، داره اتفاق میافته، ما بایس ها، سوگیری ها، جهتگیری ها و هر چیز دیگه ای رو وارد کنیم. نمونهش شما چندی پیش در ماجرای تصویرساز هوش مصنوعی جمنای دیدین که به خاطر اینکه اونا با نیت خیر احتمالاً سعی کرده بودن مسئله دایورسیتی، تنوع رو وارد به شکل اجباری وارد سیستمشون بکنن، شما زمانی که دستور میدادید که مثلا تصویری از بنیانگذاران آمریکا بذاره، برای مثال میمد جورج واشنگتن رو به شکل یک سیاه‌پوست میکشید، یا مثلا میگفتید که یه چهره یه تیپیکال اسکاندیناوی رو نشون بده، بعد یه شخصی رو مثلا از نمیدونم مناطق استوایی به شما نشون میدادش. خب این شاید نیت کسانی که پشتش بودن خیر بود، اما در نهایت منجر به گمراهی میشه، منجر به در واقع خطا میشه و حالا زمانی که این ترکیب بشه با قدرت در واقع شرکت‌های تجاری که بخوان از داده‌هایی که ما در قالب این گفتگوها و تصویرسازی‌ها و بقیه چیزها می‌دیم تبلیغات بگیرن، داده‌های ما رو در اختیار دیگران بذارن، در اختیار دولت‌ها بذارن، فاجعه است. بنابراین در فناوری‌های تاثیرگذار ما باید بتونه جدی به نظر می‌رسه یک راه حل مقابله با این خطرات واقعی حرکت به سمت منابع باز و اوپن سورس هستش و حمایت از اون چیزی که به نام جنبش اوپن سورس معروفه. شاید اگه خیلی خلاصه بخوام این اپیزود رو جمع بکنم اینه که اولا از تکنولوژی نترسیم. تکنولوژی ابزاری هستش که برخلاف چیزی که هشدار دهنده های آخر زمانی میگن، حداقل تا دوره‌ای که ما هستیم در اختیار ماست و ما میتونیم بر مبنای تصمیم گیری بر عملش تا حد زیادی آیندهش رو تحت تاثیر قرار بدیم. به جای نگرانی های تخیلی تر نگرانی های واقعی باشیم که میتونه در ساختار وجود داشته باشه و امروز ما میتونیم جلوش رو بگیریم. بسته بودن فضا، تجاری بودن مطلقش، در اختیار دولت ها قرار گرفتن، بحث حریم خصوصی، اینها مواردیه که به طور جدی راجبش باید صحبت بکنیم. بحث سانسور در این ابزارها بحث دیگه ایه که باید راجبش صحبت بشه و اینها نگرانی جدی دارن، خیلی بیشتر از نگرانی که ممکنه که تأثیری که رو بازار کار داشته باشه. بازار کار بله قطعا برای یه گروه بزرگی تأثیر منفی خواهد داشت، تغییرات ایجاد میشه، اما این قابل آداپته شدن و سازگار شدن برای دراز مدته. نکات اصلی رو باید مراقب باشیم که حواسمون باشه و در نهایت اگر یه روزی ما عاملی شدیم که یک هوش عمومی مصنوعی برفرض به وجود بیاد از ما هوشمندتر باشه، چه بسا که از ما مهربونتر باشه و به جایی که مثل ما دنبال نابود کردن منابع و طبیعت باشه شاید بیشتر حواسش به ما باشه. در نهایت اینه که ما در روند تکاملی سیاره شاید کمک کنیم که گونه جدیدی رشد بکنه، هوشمندتر و بهتر، که به قول کلارک میتونه یک پریویلیج برای ما باشه. مطابق معمول این پادکست همراه با فهرستی از منابع برای مطالعه بیشتر هست که میتونید در بخش مطالعه بیشتر سایت بخونید. و ممنون از این که شنونده چیستا هستید، پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی به دنیای علم، فناوری و آینده سفر می‌کنه.